صفحه 225. خانم دومورسوف با لحنی منقلب پرسید: بچه هم دارد؟ گفتم: دو پسر. کجا هستند؟ در انگلستان با پدرشان. ببینم فلیکس، راستش را بگویید، آیا تا آن حد که گفته می شود قشنگی دارد؟ کنتس گفت: این چه سؤالی است که از او می کنید؟ زنی که دوستش دارند مگر همیشه زیباترین زن دنیا نیست؟ نگاهی به او افکندم که نتوانست تاب بیاورد. به سرفرازی گفتم: بله، همیشه همینطور است. کنت گفت: خوش به حالتان. بله ناقلا، خوش به حالتان. آخ، من در جوانی از دست یافتن به چنین زنی دیوانه می شدم. خانم دومورسوف با نگاه خود مادلن را به پدرش نشان داد و گفت: بس کنید. کنت که خوش داشت خود را جوان نشان دهد جواب داد: من بچه نیستم. پس از آنکه از کنار میز برخاستیم، کنتس مرا به صوفه باغ برد و آنجا با تعجب فریاد زد: راستی، زنهایی هستند که فرزندان خود را فدای یک مرد می کنند. دارایی و موقعیت اجتماعی را من می فهمم. ابدیت را، بله، شاید، ولی فرزندان، از فرزندان خود دست کشیدن، بله، و این زنها می خواهند باز چیز بیشتری داشته باشند که فدا کنند. آنها همه چیز خود را می دهند. در نظر کنتس دنیا وارونه شد، اندیشه هایش مقشوش گشت. تصور این همه عظمت او را منقلب کرد. حدس زد که خوشبختی می باید یک چنین فدیه ای را موجه بدارد. بیشک هم فریادهای طغیان جسم خود را در خیشتن شنید. در مقابل زندگی از دست رفته خود گیج و مبهوت ماند. آری، لحظه تردید هولناکی بر او گذشت، ولی بزرگ و پاک سر بلند کرد. با چشمان پر از اشک به من گفت: پس فلیکس، خیلی دوستش بدارید. او خواهر خوشبخت من است. اگر آنچه را که شما هرگز در اینجا نمی‌یابید، آنچه را که دیگر از من نخواهید گرفت، به شما بدهد، همه ی بدیهایی را که در حق من کرده است به او می بخشم. حق با شما بود. من هرگز نگفتم که دل به شما داده ام. هرگز شما را آنطور که در این دنیا دوست می دارند دوست نداشته ام. ولی اگر او مادر نیست، پس چگونه می تواند دوست داشته باشد؟ جواب دادم: فرشته عزیزم، می بایست تا به این حد منقلب نبوده باشم تا بتوانم برایت شرح دهم که تو فیروزمندانه بالای سر او در پروازی. بگویم که او یک زن زمینی و دختری از نژاد ساقط است، اما تو دختر آسمان و فرشته پرستیدنی هستی و مالک تمام قلب منی و او تنها تن من را در اختیار دارد. او این معنی را می داند و از آن سخت اندوه می خورد و حاضر است که جای خود را با تو عوض کند، حتی اگر این معاوضه به قیمت بیرحمانه ترین شکنجه و مرگ بر او تحمیل شود. ولی هیچ چاره نیست. روح من، اندیشه های من، عشق پاک من از آن توست. جوانی و پیری من از آن توست. سهم او همان آرزوها و لذتهای سودای زود گذر من است. پهنه خاطراتم سراسر متعلق به تو و عمیق‌ترین فراموشی از آن اوست. بگویید، بگویید، دوست من، باز هم بگویید. رفت و روی یک نیمکت نشست و زار زار اشک ریخت. فلیکس، پس پاکدامنی زندگی پرتقدس و مهر مادری خطا نیست. اوه، این مرهم را بر زخم من بگذارید. سخنانی را که مرا به آسمان باز می گرداند تکرار کنید. چقدر می خواستم که با پروازی همبار با شما در آن بال بگشایم. با یک نگاه، با یک کلمه مقدس مرا دعای خیر کنید. رنجهایی را که از دو ماه به این طرف برده ام بر شما خواهم بخشید. هانریت، در زندگی ما اسراری است که شما از آن بیخبرید. من شما را در سالهایی دیده ام که در آن احساس می تواند آرزوهایی را که طبیعت در ما برمی انگیزد خفه کند. ولی برخی صحنه ها که خاطره آن در دم مرگ مرا دلگرم خواهد ساخت، می باید بر شما معلوم کرده باشد که این دوره رو به پایان است و پیروزی پایدار شما در آن بود که می توانستید لذت های گنگ آن را ادامه دهید. عشقی که در آن کام نگیرند با تهییج مفرط آرزوها دوام می یابد، ولی پس از آن لحظه ای می رسد که در آن همه چیز در ما درد و رنج است، زیرا ما از هیچ بابت با شما شبیه نیستیم. ما قدرتی داریم که نمی توانیم از آن چشم بپوشیم، مگر آنکه دیگر مرد نباشیم. قلب اگر از خوراکی که می باید از آن پرورش یابد محروم شود، خود را می درد و نوعی فرسودگی احساس می کند که مرگ نیست ولی پیشاهنگ آن است. طبیعت را نمی توان مدتی مدید فریب داد. به کمترین حادثه با نیروی دیوانوار بیدار می شود. نه، من عشقی نداشته ام، ولی در میان بیابان تشنه بوده ام. با تلخ کامی در را نشان داد و گفت: بیابان؟ و افسود: چه خوب دلیل می آورد، چه خوب تفاوتهای دقیق را بیان می کند. اشخاص وفادار اینقدر هوش و ذکاوت ندارند. هانریت، برای یک اصطلاح تصادفی با هم پرخاش نکنیم. نه، روح من به گناه آلوده نشده است، ولی بر حواس خود نتوانستم مسلط باشم. این زن می داند که تو تنها محبوب منی. در زندگی من او یک نقش فرعی بازی می کند و این را خود او می داند و بدان رضا می دهد. من حق دارم همانطور که از پیش یک روسپی می روند او را ترک کنم. بعد جواب دادم: به من گفته است که خود را خواهد کشت. و تصور می کردم که این تصمیم هاندیت را به تعجب خواهد افکند، ولی به شنیدن گفته من لبخنده تحقیرآمیزی زد که بیش از اندیشه‌ای که بیان می داشت معنی می داد. باز گفتم: وجدان عزیز من، اگر مقاومت‌های مرا و اقوایی را که برای از راه به در بردن من به کار افتاد به حساب بیاوری، این گمراهی شوم را... آخ، بله شوم. من بیش از حد به شما ایمان داشتم. گمان کردم آن اسمتی را که کشیشان بدان موظفند و در آقای دومرسوف هست خواهید داشت. در این جمله اخیر لحنش گزش نیشخند داشت و پس از اندکی مکس باز گفت: دیگر کار از کار گذشته است. دوست من، بسیار مدیون شما هستم. شما شعله زندگی جسمانی را در من خاموش کرده اید. دیگر دشوارترین قسمت راه طی شده است. دوران پیری نزدیک است. همینک رنجورم و به زودی بر بستر بیماری خواهم افتاد. من نمی توانم برای شما آن پری آراسته و رخشانی باشم که الطافش مثل باران بر شما می بارد. به لیدی آرابل وفادار باشید. مادلن، دختری که بدان خوبی برای شما پرورش می دادم، به دست چه کسی خواهد افتاد؟ کنتس این برگردان دردناک را تکرار کرد. بیچاره مادلن، بیچاره مادلن. کاش شنیده بودید چگونه به من می گفت: مادر، شما با فلیکس مهربان نیستید؟ دخترک نازنین، زیر پرتو نیمگرم خورشید غروب که از خلال شاخ و برگ درختان می لغزید مرا نگاه کرد و گویی دلش بران چه در این حوادث از ما باقی مانده بود سوخت و از نو در گذشته پاک ما غوطه ور شد و در تفکراتی فرو رفت که من نیز بدان پناه برده بودم. خاطرات خود را از سر می گرفتم. چشمان ما از دره به باغ و از پنجره های کلوشگارد به فراپل می رفت و ما این تخیلات را با دست گلهای معطر خود و داستان آرزوهای خود می انباشتیم. این آخرین لذتی بود که او با صفای روح مسیحی آن را چشید. این صحنه که در دیده ما انقدر بزرگ بود، هر دوی ما را در اندوه همانندی فرو برده بود. هانریت سخنان مرا باور داشت و خود را در ارتفاعی که من قرارش دادم، یعنی در آسمان، تصور کرد. گفت: دوست من، امر خدا را اطاعت می کنم، زیرا در این همه سرانگشت او پیداست. تنها بعدها من به عمق گفته او پی بردم. آهسته از باغ بالا آمدیم. بازوی مرا به دست گرفت و بدان تکیه داد. با دلی خونفشان، ولی در حالی که می کوشید زخم خود را ببندد، سر به تسلیم و رضا پیش آورد، گفت: زندگی بشری همین است. آقای دومرسوف چه کرده است تا دوچار چنین سرنوشتی بشود؟ همین خود وجود دنیای بهتری را بر ما ثابت می کند. وای به حال کسانی که گله کنند که چرا در راه راست قدم برداشته اند. آن وقت چنان به درستی زندگی را ارزیابی کرد و با چنان عمق نظر به بررسی جهات مختلف آن پرداخت که من از این حسابهای خونسردانه پی بردم چه بیزاری نسبت کارهای این جهانی بر او مستولی شده است. پس از آنکه روی پلکان ورودی رسیدیم، بازویم را رها کرد و این جمله اخیر را گفت: اگر خداست که شوق و شعور خوشبختی را به ما داده است، پس آیا نباید به فکر جانهای معصومی باشد که در این دنیا جز رنج و اندوه چیزی ندیده اند؟ یا همین است؟ یا آنکه خدایی وجود ندارد و زندگی ما شوخی تلخی بیش نیست؟ این کلمات را گفت و با شتاب به درون رفت و من او را روی نیمکت سالن افتاده دیدم و گویی همان ندایی که سن پل را بر زمین افکند او را دچار صاعقه کرده بود. به او گفتم: چه تان است؟ دیگر نمی دانم تقوا یعنی چه و از پاکدامنی خود هم یقین ندارم. از این سخن که مانند سنگی که در دره فرو افتد در گوش ما تنین انداخت، هر دو بر جای خشک ماندیم. خانم دومرسوف باز گفت: اگر من در زندگی بر خطا بوده ام، پس اوست که بر حق است. بدین سان از پس آخرین لذتش نوبت آخرین پیکار او فرا رسید. وقتی که کنت به ما پیوست، خانم دومرسوف که هرگز زبان به گله نمی گشود، از درد نالید. از او تمنا کردم که درد خود را صریحاً با من بگوید، ولی او از توضیح بیشتر امتناع کرد و به اتاق خود رفت و مرا با ندامت‌هایی که هر یک از دیگری زاییده می‌شد به جا گذاشت. مادلن همراه مادرش رفت و فردای آن روز من از او شنیدم که کنتس دچار استفراغ شده بود و علت آن هم به قراری که او می‌گفت هیجانات شدید آن روز بود. بدین ترتیب منی که آرزو داشتم جان خود را فدای او کنم، او را از پای در می آوردم. کنت مرا مجبور کرد که با او نرد ببازم. ضمن بازی به او گفتم: کنت عزیزم، گمان می کنم کنتس جدن مریض باشد. هنوز فرصت نجات او باقی است. پی اوریژه بفرستید و از کنتس استدعا کنید دستورهای او را به کار بندد. کنت سخنم را قطع کرد و گفت: اوریژه؟ کسی که مرا میکشت؟ نه، من به کاربونئو مراجعه خواهم کرد. طی این هفته و خاصه روزهای اول همه چیز برایم دردآور بود. آغاز فلج قلبی بود. ضربتی بر خودخواهی و زخمی بر روح من بود. انسان برای آنکه حول نیستی را درک کند، باید روزگاری در مرکز همه چیز قرار گرفته، نگاه ها و آه ها همه از برای او بوده باشد، اصل زندگانی و کانون روشنایی بوده و هر کس از آن کسب فیض کرده باشد. گرداگرد من همه چیز بر جا بود، ولی روحی که به آن همه جان می بخشید، مانند شعله شمعی که در معرض باد باشد، خاموش گشته بود. آن وقت دریافتم، چه ضرورت سهمناکی پس از برباد رفتن عشق دلدادگان را بر آن می‌دارد که دیگر هم دیگر را نبینند. آنجا که انسان سلطنت می‌کرد دیگر هیچ به حساب نیامدن، در جایی که پرتو شادمانه زندگی می‌درخشید سرما و سکوت مرگ را یافتن، آری این گونه مسابقه هاست که انسان را از پای در می‌آورد. به زودی کار به دانجا کشید که حسرت دوران تیره کودکی را می خوردم که در آن به طرز دردناکی از هر گونه سعادت محروم بودم. نومیدی من چنان عمیق گشت که گمان می کنم کنتس از آن برقت در آمد. یک روز پس از شام، هنگامی که همه با هم به گردش در ساحل رودخانه رفته بودیم، برای آخرین بار تلاش کردم تا بلکه بخشوده شوم. از جاک خواهش کردم که خواهرش را با خود از جلو ببرد و گذاشتم که کنت تنها برود. آن وقت خانم دومرسوف را به سوی کرجی بردم و گفتم: هانریت، محض خدا، یک کلمه، وگرنه خودم را به رودخانه می اندازم. من گناهکارم. بله، راست است. ولی آیا از وفای باشکوه سگ تقلید نکرده ام؟ آیا مثل او شرمنده باز نگشته ام؟ سگ اگر کار بدی بکند کتک می خورد، ولی دستی را که از آن شکنجه می بیند می پرستد. مرا در هم بشکنید، ولی قلب خود را به من باز دهید. گفت: طفل بیچاره، مگر مانند همیشه پسر من نیستید؟ بازوی مرا گرفت و خاموش به ژاک و مادلن پیوست و با آنها از میان باغ به کلوش گرد بازگشت و مرا با کنت تنها گذاشت. کنت ضمن صحبت از همسایگان خود از سیاست سخن به میان آورد. به او گفتم: برگردیم، شما سربرهنه هستید و هوای نمناک سر شب ممکن است ناخوشتان کند. درباره منظور من به اشتباه افتاد و جواب داد: فلیکس عزیزم، شما دلتان بر من می سوزد، اما زنم شاید به عمد هرگز نخواسته است مرا دلداری دهد. در گذشته ممکن نبود مرا با شوهرش تنها بگذارد، اما اینک من می بایست بهانه ای بتراشم تا خود را به او برسانم. باری کنتس با بچه های خود بود و قواعد بازی نرد را برای ژاک شرح می داد. کنت همیشه به محبتی که زنش به فرزند خود نشان می داد حسد می برد. گفت: همین دوتا هستند که همیشه جای مرا می گیرند. فلیکس عزیزم، شوهران همیشه کلاهشان پس معرکه است. زن هر قدر هم که پاک باشد، باز وسیله ای پیدا می کند که از محبت زناشویی چیزی بدزدد و احتیاج خود را رفع کند. کنتس بیان که جواب دهد به نوازش فرزندان خود پرداخت. کنت گفت: ژاک، بیایید اینجا. ژاک کم و بیش بیمیلی نشان داد. مادرش او را به سوی پدر فرستاد و گفت: پدرتان شما را خواسته است، بروید پسر جان من. پیرمرد که گاه موقعیت خود را به درستی در میافت باز گفت: مرا به دستور مادرشان دوست می‌دارند. کنتس چند بار دستش را در موهای مادلن فرو برد و جواب داد: آقا، در حق زنهای بیچاره بی‌انصافی نکنید. بردن بار زندگی برایشان همیشه آسان نیست و شاید فرزندانند که ضامن تقوای مادر هستند. کنت این بار خود را منطقی نشان داد و در جواب گفت: عزیزم، این که میگویید معنایش آن است که اگر بچه ها نباشند، زنها دیگر تقوایی نخواهند داشت و شوهرشان را ول خواهند کرد. کنتس به تندی برخاست و مادلن را با خود به روی پلکان ورودی برد. کنت به من گفت: عزیزم، ازدواج این است که میبینید. سپس دست پسرش را گرفت و با وی نزد زنش رفت و در حالی که نگاه های غضب‌آلودی بر او میافکند فریاد زد: یعنی با بیرون رفتن از سالن می خواهید ادعا کنید که من جفنگ می گویم؟ کنتس با لحنی جا خورده در حالی که مانند گناهکاران به من نگاه می کرد جواب داد: برعکس آقا، شما مرا ترساندید. اگر تقوا در آن نیست که ما خود را در راه فرزندان خود و شوهر خود فدا کنیم، پس در چیست؟ کنت باز گفت: خود را فدا کنیم؟ و این کلمات را چنان ادا می کرد که گویی می خواست با هر هجای آن ضربتی بر قلب قربانی خود وارد کند. آخر چه چیزی را فدای فرزندان خود می کنید؟ چه چیزی را فدای من می کنید؟ چه کسی؟ چه چیزی؟ جواب بدهید. جواب می دهید یا نه؟ آخر این چه وضعی است؟ چه می خواهید بگویید؟ کنتس جواب داد: آقا، مگر شما قانع می شوید که محض رضای خدا دوستتان بدارند یا زنتان به خاطر خود تقوا پاک دامن باشد؟ با لحن منقلبی که حاوی امیدهای برباد رفته ام بود و در قلب هر دوشان تنین افکند و با حد اعلای رنجی که در آن منعکس بود آرامشان ساخت، رنجی که فریاد خفه آن به این دعوا پایان داد، درست مانند موقعی که شیر به قرش در می آید همه چیز خاموش می گردد، باری با لحنی منقلب به سخن در آمدم و گفتم: حق با خانم است. بله، بالاترین امتیازی که عقل به ما ارزانی داشته این است که می توانیم فضیلت‌های خود را به کسانی که خوشبختیشان ساخته ی دست ماست نسبت دهیم. کسانی که ما نه از روی حسابگری یا وظیفه‌مندی، بلکه از روی محبت زوال ناپذیر و به طور ارادی خوشبختشان می سازیم. اشکی در چشمان هانریت درخشید. من ادامه دادم: باری، کنت عزیزم، اگر زنی بیان که خود بخواهد اتفاقاً دست خوش احساسی جز آنچه اجتماع بر او تحمیل می کند بشود، اعتراف کنید که این احساس هرچه مقاومت ناپذیرتر باشد، آن زن با خاموش ساختن آن و فدا کردن خود در راه فرزندان خود و شوهر خیش با تقواتر خواهد بود. و این تئوری نه بر من که بدبختانه مظهر خلاف آنم قابل انطباق است و نه بر شما که هرگز سر و کاری با آن نخواهید داشت. دستی در عین حال نمناک و سوزان بر دست من نهاده شد و خاموش بر آن تکیه کرد. کنت گفت: فلیکس، راستی قلب پاکی دارید. سپس دستش را با حرکتی که خالی از ظرافت نبود دور کمر زنش حلقه بست و او را به نرمی به سوی خود کشید و گفت: عزیزم، بر این مریض بیچاره که لابد بیش از آنچه سزاوار آن است محبت می‌خواهد ببخشید. کنتس سرش را روی شانه کنت گذاشت و جواب داد: دلهایی هست که سراپا بخشش و جوانمردی است. و کنت این جمله را به حساب خود گذاشت. از این اشتباه لرزشی به کنتس دست داد. شانه از سرش افتاد و موهایش پریشان شد. رنگ از صورتش پرید. شوهرش که او را نگه می داشت از احساس آن که زنش از هوش می رود نعره‌ای کشید و او را مانند دختر خود بلند کرد و روی نیمکت سالن خواباند. ما همه دور او را گرفتیم. هانریت دست مرا در دست خود نگه داشت و پنداری می خواست بگوید که تنها ما ایم که راز این صحنه را که در ظاهر آنقدر ساده بود ولی روحش را بدان صورت وحشتناک پاره می کرد می دانستیم. کنت یک دم ما را تنها گذاشت و رفت تا یک لیوان عرق بهار نارنج بیاورد. کنتس با صدای آهسته به من گفت: من مقصرم. هزار بار من مقصرم که خواستم شما را از خود نومید کنم و حالان که میبایست آمدن شما را به دیده منت بدارم. عزیزم، مهربانی قابل پرستشی در شماست که تنها من میتوانم قدر آن را بشناسم. آری، میدانم که مهربانی هایی هست که محرک آن عواطف گوناگون بشری است. انسان به چندین وجه خود را مهربان نشان میدهد. مهربان از روی بی‌اعتنایی، مهربان از روی دلباختگی، از روی حسابگری و یا از سست عنصری. ولی شما دوست من مطلقاً مهربان بوده اید. به او گفتم: اگر هم چنین چیزی بوده باشد، باید بدانید که هر چیز عالی که در من است از شما ناشی می شود. آخر مگر دیگر نمی دانید که من دست پرورده شما هستم. تنها همین حرف برای خوشبخت ساختن یک زن کافی است. در این میان کنت بازگشت. او به پا خواست و گفت: حالم بهتر است. به هواخوری احتیاج دارم. همه به باغ که از بوی عقاقیا معطر گشته بود رفتیم. کنتس بازوی راست مرا گرفته آن را روی قلب خود فشار می داد و به این زبان اندیشه های دردناکی را بیان می کرد. ولی همچنان که خود می گفت، او همین دردها را دوست می داشت. بیشک دلش می خواست که با من تنها باشد. ولی مخیلش که مهارتی در حیله‌گری و مکر زنان نداشت، هیچ گونه بهانه‌ای به دست نمی داد تا شوهر و فرزندان خود را دور سازد. باری ما از هر دری سخن می گفتیم، ولی او پیوسته در فکر آن بود که یک دم فرصتی به دست آورد تا مکنونات قلب خود را در قلب من بریزد. سرانجام از دیدن زیبایی های هنگام غروب گفت: مدت هاست که من در کالسکه گردش نکردم. آقا، خواهش میکنم دستور بدهید تا من بتوانم گشتی بزنم. کنتس میدانست که پیش از دعای شب هر گونه گفتگویی میان من و او محال است و از آن میترسید که مبادا کنت خواسته باشد نرد بازی کند. البته پس از به خواب رفتن شوهرش میتوانست با من در هوای عطربیز باغ بماند، ولی شاید از آن میترسید که زیر سایبان درختان که فروغهای شهوتناکی از خلال آن میتراوید، یا در طول تارومی باغ که نگاه ما از آنجا پیچ و خم رودخانه آندر را در بر میگرفت با هم گردش کنیم. همون گونه که کلیساهای بزرگ به اتاقهای بلند و تاریک و خاموش خود انسان را به نماز دعوت می کند، شاخ و برگ درختان نیز وقتی که ماه بر آن تابیده از عطرهای نافذ خوشبو گشته و زمزمه خفه بهار بدان جان بخشیده باشد، انسان را تا رگ و ریشه منقلب می سازد و ارادهش را سست می کند. دشت و روستا که عواطف سودایی را در پیران تسکین می دهد بر شدت آن در دلهای جوان می افزاید و ما این را می دانستیم. ساعت دعا با دو ضربه زنگ اعلام گردید. کنتس یکی خورد. هاندیت عزیزم چتان است؟ جواب داد: هاندیت دیگر وجود ندارد. از نو زندهش نکنید. زن پرتوقع بلحوثی بود، ولی اینک شما دوست آرمیده ای دارید که تقوای او با سخنانی که خداوند دمی پیش بر زبان شما گذراند استوار گردیده است. در این باره بعد صحبت خواهیم کرد. برویم تا به موقع به دعا برسیم. امروز نوبت من است که دعا بخوانم. کنتس هنگامی که از خدا در مصائب زندگی یاری می‌خواست، با چنان لحنی سخن می‌گفت که تنها من نبودم که از آن منقلب می‌گشتم. به نظر می‌رسید که با استعداد مکاشفه خیش از پیش می‌دید که خامی من و فراموشی قول و قراری که به آرابل داده بودم چه هیجان سهمناکی را می‌بایست در او برانگیزد. کنت مرا با خود به سالن برد و گفت: تا اسب‌ها را به کالسکه ببندند ما فرصت خواهیم داشت که سه دست بازی کنیم. پس از آن شما با زنم به گردش خواهید رفت و من هم به رخت خواب می روم. بازی ما باز مانند همیشه طوفانی بود. کنتس از اتاق مادلن توانست صدای شوهرش را بشنود. وقتی که به سالن آمد به کنت گفت: شما از موقعیت میزبانی خود به طرز عجیبی سوء استفاده می کنید. با قیافه مبهوت نگاهش کردم، زیرا به چنین خشونتی از او در حق شوهرش عادت نداشتم. بیشک او پیش از این در صدد بر نیامد که مرا از تعدی کنت مسون بدارد. دوست داشت مرا شریک درد و رنج خود ببیند و بداند که آن همه را به عشق او متحمل می شوم. در گوش او گفتم: حاضرم زندگیم را بدهم و یک بار دیگر زمزمه شما را بشنوم که می گفتید نازنینم، نازنینم. به یادش آمد به چه موقعی اشاره می کردم. سر به زیر آورد و نگاهش از زیر چشم به سوی من لغزید و در این نگاه شادی زنی منعکس بود که می بیند زود گذرترین نداهای قلبش بر لذتهای ژرف یک عشق دیگر ترجیح داده شده است. آن وقت مانند هر بار دیگر که از او یک چنین کم لطفی می دیدم، چون احساس کردم که مرا درک کرده است، این اهانت را بر او بخشیدم. کنت بازنده بود و برای آنکه بهانه ای برای به هم زدن بازی داشته باشد گفت که خسته است. آنگاه به باغ رفتیم و به انتظار کالسکه دور چمن مصنوعی قدم زدیم. همین که کنت ما را ترک کرد، چنان شادی شدیدی بر چهره من درخشید که کنتس با نگاه کنجکاو و شگفت زده ای علت آن را از من جویا شد. به او گفتم: هانریت وجود دارد. شما مثل همیشه دوستم دارید. اگر هم آزارم می دهید، علت آن آشکارا این است که می خواهید دلم شکسته شود. من باز می توانم خوشبخت باشم. با وحشت گفت، از زن بیش از یک تکه پاره دیگر در من نمانده بود و آن را هم شما از بین بردید. خدا را شکر. خدا است که به من طاقت می دهد تا شکنجه ای را که سزاوار آنم تحمل کنم. بله، من هنوز بیش از آن چه باید شما را دوست دارم. نزدیک بود که مرتکب گناه شوم، ولی آن زن انگلیسی پرتگاه را زیر پایم روشن کرد. در این لحظه سوار کالسکه شدیم و سورچی دستور خواست. از خیابان به جاده شینان بروید و بعد ما را از راه زمین‌های بایر و جاده ساشه برگردانید. با شتابی فراوان گفتم، امروز چه روزی است؟ شنبه.